بسم الله الرحمن الرحيم.
شما خطبه‌های نجیب البلاغه رو نگاه کنید، بسیاریش هبیین واقعیاتی است که در جامعه اون روز وجود داشت. چه خطبه‌های حضرت، چه نامه‌های حضرت نجیب البلاغه، بخشش خطبه هاست، بخشش نامه هاست. اون نامه ها غالبا نامه به کسانی است که حضرت به اونها اعتراضی دارد، یا دشمنانن مثل معاویه و امثال اینها، یا عمال خود اون حضرتن که حضرت به اونها ایراد دارد. غالبا اینجوری است. در همه اینها تبیین میکند حقایق را. یکی از رشته های کار امیرالمومنین این، در این خطبه های امیرالمومنین در کمتر خطبه است که امر به تقوا در آن نباشد. اتقوا الله با اون معنای واقعی تقوا که عبارت است از مراقب خود بودن و سعی در حفظ خود در جاده مستقیم و صراط مستقیم، این معنای تقوا است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دو بحث پایانی این دوره اختصاص به صفات متقین در نهج البلاغه یافته. استحضار دارید حضرت خطبه‌ای دارن به نام خطبه حمام ابن شریح یا خطبه متقین. داستان این خطبه رو شنیدید. شخصی به نام حمام با حی دو چشم خدمت آقا اومد، عرض کرد پرهیزکاران و اهل تقوا رو برا من توصیف کنید. آقا فرمودن اهل تقوا و پرهیزکاران کسانی هستند که به هر حال اینها اهل نیکوکاری هستند، اهل نیکی هستند. کلی آقا جواب داد اهل فضائل هم اهل الفضائل، اهل فضیلتان. قانع نشد، گو آقا به گونه ای برای من متقین رو توصیف کنید که گویا اونها رو میبینم، یعنی ملموس مجسم. به اصرار ایشون امیرالمومنین 110 ویژگی برای اهل تقوا ذکر کرد که خیلی زیباست. در گذشته معمول بود خانواده ها، بچه ها، جوان ها اینا رو حفظ می کردند و چقدر خوب است که آموزش و پرورش اینها رو در قالب کتاب های درسی با یه شرحی بیاره توی متن‌های دانشگاهی و دبیرستانی. این خطبه که یکی از در واقع غنی‌ترین خطب نهج البلاغه در معرفی اهل تقواست، خیلی مهمه. یه وقت آدم بذاره جلو خودش این 110 رو به خودش نمره بده، چند تاش در ما هست. حضرت در این خطبه هم به صفات فردی اشاره کردن، هم اجتماعی هم سیاسی. مجموعه یه به قول امروزی یه پکی، یه بسته ای از ویژگی ها برای اهل تقواست. فرمودن اوصاف فردی اونها اینه: منطقهم از ثواب. منطق حالا معنا کردن یعنی نطق، و گفتار اونها ثوابه. ثواب با صاد یعنی راستی، درستی، نه غیر واقعی و نه پنداری. عزیزان من، در میان اعضای بدن ما زبان پرگناهترین و پرثوابترین عضوه. زمینه گناه در او بیشتر از سایر اعضاست. تا 100 گناه هم برای زبان نوشتن. گناهان چشم چند تاست؟ بشماریم. نگاه به فیلم مبتذل، نگاه به نامحرم، نگاه به صحنه حرام، نگاه تحقیرآمیز کسی رو تحقیر کنیم، یا مثلا با چشمک و اینهای کسی رو کوچیک کنیم، همین هاست دیگه. گوش چند تا گناه داره، اما زبان نه تنها صدها و دهها گناه داره، زمین ساز گناه سایر اعضا هم هست. یعنی کسی که میخواد مرتکب شراب بشه باید با این زبان بپرسه این چنده فلانه، میخواد مرتکب. ببینید زمین ساز ثواب هم هست. لذا این که در روایات داریم زبان ریشه هر نیکی و هر پلیدی است، مفتاح و کل خیر و شر، یعنی کلید هر خیر و شر. اتفاقا یه وقتی کسی آمد خدمت نبی مکرم اسلام گفت آقا منو موعظه کنید، حضرت فرمود وحفظ لسانک، زبانتو کنترل کن. دوباره گفت آقا چیز دیگه ای بفرمایید، فرمود وحفظ لسانک، زبانتو کنترل کن. یه خورده به هر حال تعجب کرد، گفت آقا من از شما تقاضای حرف جدیدی کردم. این دفعه پیغمبر با انگشت زبانشو گرفت، فرمود آه اینو کنترل کن. بعد برای اینکه این شبهه از ذهنش خارج بشه فرمود ویهک، وای بر تو، تو و امثال تو به خاطر این زبان جهنمی میشید. بله دیگه، اکثر گناهان ما غیبت، تهمت، بدگمانی، حسادت، سخنچینی، آبروریزی. حالا حضرت میفرماید اهل تقوا گفتارشون ثوابه، یعنی ببینن این حرفی که میزنن مطابق واقع هست یا نیست. میگن برده، میگن خورده، اینا مسئولیت داره. امام مجتبی فرمود فاصله حق و باطل 4 انگشت. اونچه که میشنوی ول کن، باطل اونچه میبینی. ولذا خیلی مهمه ما اگر بتونیم توی جامعهمون گفتارها رو درست کنیم، کردارها هم درست میشه، رفتارها هم درست میشه. شما الان ببینید تو سیاسیون ما و بسیاری از جاهای دیگه اکثر گرفتاری ها از حرف های ناپسند ناشی میشه. لذا قرآن کریم شاید بیش از 10 مورد تأکید میکنه به سخن. قولوا قولا سدیدا، قولا معروفا، قولا میسورا، قولا له قولا لینا، قل لهما قولا کریما. ببین چقدر زیباست، با پدر و مادر کریمانه سخن بگو، با مرتکب منکر نرم سخن بگو، تو سخنرانی سدید و محکم باش، با عموم مردم نیکو سخن بگو، للناس حسنا. بله، ولذا شما ببینید ما در قرآن نطق به عنوان یک نعمت آمده، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. بیان به عنوان یک نعمت الهی آمده، علمه البیان. خب این یکی از ویژگی های اهل تقواست. منطقهم الثواب، ملبسهم الاقتصاد. اینم خوب دقت بفرمایید، یعنی پوشش و روش زندگی اینها میان روی است. ببینید ما در طول تاریخ از تندروی و کندروی لطمه خوردیم. حضرت امیر میفرماید تو نهج البلاغه جفت اینا جاهلن، چه مفرد چه مفرد، لا یر الجاهل الا مفرتن او مفرد. کمر علی رو این دو گروه شکستن، که اون چه اونها که گفتن علی خداست که افراد کردن، چه اونها که گفتن علی کافره مثل خوارج. حارث ابن عبدالله همدانی آمد خدمت امیرالمومنین، یه روز گرمی بود توی کوفه، ناراحت بود، گفت آقا مردم درباره شما 3 دسته شدن، عده‌ای قلو، عده‌ای کوتاهی و عده‌ای هم اعتدال. آقا فهمو شیعیان ما اون وسطی ها هستن، شیعتنا نمرقت الوسطا، الیهم یرجع القالی، هر که جلو رفته باید برگرده، و بهم یلحق التالی، هر کس هم عقب مونده باید خودشو برسونه. فرمود تو زیارتنامه هم داریم تو دعاها، المتقدم لکم مارق و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق. امروز هم اینطوره، اون که از فقیه جلوتر میره باخته، اونی که عقب میمونه باخته، اونی که کنار فقیه میگه جنگ، میگه چشم، میگه قطعنامه، میگه چشم. ما امروز تو جامعه بعضی ولایت بر فقیه دارن، این عین سفاهته، کسایی که همچین تفکری دارن. آقا فرمودن، آقا ایشون محظور دارن گفته باشن، شما تشخیص میدید. در طول تاریخ از این جور برداشت ها ما خیلی لطمه خوردیم، خیلی لطمه خوردیم. ویژگی دوم متقین اعتدال. اعتدال شاخه هایی داره، یک اعتدال اعتقادی، تو باورهامون هم باید ما معتدل بشیم. یعنی چی؟ همین که اشاره کردم، ما بگیم جبر غلطه، بگیم تفویض غلطه، امرون بین الامرین، هر دوشه، هم خدا کاره ای هم ما اختیار داریم، خدا هم منشأش. یهدی من یشا و یزل من یشا، خدا هدایت میکنه و گمراه میکنه. یعنی چی؟ یعنی ابزار هدایت داده، ابزار گمراهی داده. تو اعتقادات علی رو پیامبر بدانیم، علم غیب مطلق بهش نسبت بدیم، اشتباس. از اون طرف ائمه رو بیاری پایین تا حد یک عالم دینی، اینم اشتباس. ائمه کرامت دارن، معجزه دارن، در این حال نبی نیستن، خدا نیستن، علم غیبشون مطلق نیست. تو اعتقاداتمون ما باید اعتدال داشته. دو، اعتدال تو عبادت. پیغمبر خدا به حضرت امیر فرمود ان هذا الدین متین فاوغل فیه برفق. علی جان این دین، دین استواری است، مدارا کن، عبادت و مبغوض خودت نکن. امام صادق مشغول طواف بود در مکه، طوافش تمام میشد دوباره شروع میکرد، میگه یه دستی آمد رو شانم، برگشتم دیدم بابام امام باقره. فرمود پسرم خودتو اذیت نکن، خدا به عمل کمم راضی میشه. بله، اعتدال در عبادت. قرآن میگه شما انفاقم که میکنی اسراف نکن، همه رو نده خودت فقیر شو. الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. اصلا فرهنگ قرآن فرهنگ اعتداله. تو روابط اجتماعی اونقدر غرق رابطه با مردم بشی که از خدا بمانی، غلط. اونقدر عبادت کنی که از زن و بچه بمانی، غلط. تو مسائل سیاسی اعتدال، اعتدال فرهنگ قرآنه. المؤمنو سیرته الغصد. من کار به احزاب سیاسی ندارم، حالا این اسمایی که میاریم انقدر متاسفانه با اسمهای زیبا بد عمل شده که آدم تا مثلا میگه امید، تا میگه تدبیر، تا میگه اصلاح، تا میگه اصول، تا میگه اعتدال، میگن ها منظورش فلان حزبه. نه، من کار با هیچ حزبی ندارم، من دارم فرهنگ قرآن و نهج البلاغه رو میگم. امیرالمومنین در خطبه متقین میفرماید ملبسهم الاقتصاد. اقتصاد یعنی میانه روی. متقین شیوهشون میانه رویه، نه تندروان نه کندرو. تو اتوبان 140 تا بری میزنی، 80 تا بری میخوری، همون که نوشتن 120. ما در انقلاب خودمونم انقدری که از تندروها خوردیم کمتر نبود از اونایی که از کندروها خورد. بله، کسانی که از امام جلو افتادن، از فقیه جلو افتادن. اینم ویژگی دوم متقین. ویژگی سوم مشیهم التواضع. اینا ویژگی های فردی اهل تقواست. اهل تقوا یک، گفتارشون نیکو و ثوابه. دو، روششون و پوشششون اعتداله. و سوم، ختمششون تواضعه، یعنی فروتنند، تکبر و غرور ندارند. اگر کسی مقرور شد خدا او رو زمین میزنه، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. خدا میگه انسان چی تو رو به خدای کریمت مغرور کرد؟ من تواضع رفعه الله، کسی تواضع کنه خدا او رو بالا میبره. و من تکبر وضعه الله، کسی تکبر کنه خدا او رو زمین میزنه. خدا حفظ کنه آیت الله عظمای مظاهری. من 3 سال درس اصول ایشون رفتم، 4 شنبه‌ها درس اخلاق میگفتن، 1 سال کامل راجع به این کبر صحبت میکرد. ایشون میگفت در میان صفات رذیله هیچ کدام بدتر از تکبر نیست، چون تکبر اول گناهیه که رو زمین واقع شد، اول گناهه، چون شیطان تکبر ورزید، مستکبر بود. بعد میفرمود میدانید چرا تکبر انقدر بده؟ چون با خدا در افتادنه. کبریایی ویژگی خداست. هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. میفرمودن با خدا در افتادنه. رضا یکی از ویژگی های متقین حضرت در این خطبه میفرماید این است که اینها اهل تواضع و فروتنی هن. شما سیره معصومین ما رو ببینید، وجود مقدس، مقدس ذات مقدس ائمه علیهم السلام با فقرا می نشستن، با فقرا غذا می خوردن. امام رضا سر سفره غلامان و خدمتکاران نشسته بود، یک کسی آمد گفت آقا بیایید اون بالا، سفره وزرا مسئولین اونجاست. فرمود نه، ساکت باش، مه ان الاب واحد والام واحده، پدرمون یکیه، مادرمون یکیه، دینمون یکیه. پیغمبر اکرم فقیرترین افراد دور خودش جمع کرده بود، تو مسجد نشسته بود، سلمان یه طرف، مقداد یه طرف، ابوذر. خب اینا آدمای فقیری بودن، نه وضع مالی چندانی نداشتن. یک عرب مغروری از در وارد شد، گفت یا رسول الله چرا با اینا نشستی؟ اینا که پول ندارن، شهرت ندارن، حسب و نسب ندارن، اینا رو از خودت دور کن، ما بیاییم پیشت، پول داریم، عنوان داریم. آیه نازل شد، پیغمبر به حرف اینا گوش نکن، وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی. پیغمبر با همینا نشست و برخاست کن، اینا که خدا رو میخونن، اینا که خداشناسن. پیغمبر همونجا سجده شکر کرد، گفت الحمدلله که خدا به من دستور داد، امرنی ربی، خدا به من دستور داد با این فقرا نشست و برخاست کنم. شما عزیزان میدونید حضرت سلیمان ثروتمند بوده، قدرتمند بوده، اوضاع اقتصادی خوبی داشته، پادشاه بوده، اما هر شب میآمد با فقرا غذا میخورد، مینشست پیش مساکین، میگفت مسکین مع المساکین. حضرت امام فرمودن کوخ نشینان بر کاخ نشینان ترجیح دارن. پس متقین سخنشون ثوابه، پوشششون اعتدال، مشیشون تواضع. صفت چهارم فرمود اینها ابصار خودشون رو میبندن از حرام، یعنی چشمشون رو از حرام، پس کنترل چشم دارن. شما میدانید بسیاری از گناهانی که زمینه شهوت داره و غریزه داره از چشم ناشی میشه. وقتی انسان نگاه میکنه به صحنه حرام، این موجب تحریک میشه. به همین جهت قرآن هم به خانوم ها هم به آقایون توصیه داره، قل للمؤمنین یغضوا، قل للمؤمنات یغضضن، فرق نمیکنه، هم زن هم مرد چشمشو از حرام. جالبه اینجا حضرت میفرماد اما حرم الله علیهم، اینها متقین کسانی هن که چشم خودشونو غض به معنای بستن نیست، اون غمزه، قصد یعنی فرو انداختن. حالا انسان تو خیابان نامحرم میبینه زن بد اجاب، نمیتونه چشمشو ببنده که زمین میخوره، نه، یعنی خیره نشه، نگاهش افتاد سرشو پایین بیاندازه. این نمیگن قصد بصر، که یکی از گناهان اینه که انسان چشم چرانی کنه. جالب حضرت میگه اما حرم الله، نمیگه فقط نامحرم، یه فیلم مبتذل، صحنه مبتذل. عزیزان خیلی مواظب باشید، گرفتار خودتون و خانوادتون، گرفتار این فضاهای مجازی نشید که گاهی انسان‌ها گول می‌خورن، میگن آقا باعث مثلا ممکنه بعضی از کمبودها رو در انسان‌ها، زن و شوهرها جبران کنه، اما اینطور نیست. در دراز مدت اینها اتفاقا موجب ضعف در قوای جنسی میشه، عادی شدن روابط میشه. یعنی یکی از دلایل اینکه اسلام تأکید بر پوشش داره همینه. توی کشورهای اروپایی و جاهایی که رهاست این روابط، انگیزه ارتباط بین زن و مرد کمه. خود پوشش، شما اگر طلای تو خیابان ریخته بود اصلا محل نمیگذارید، تو ویترین که رفت میرید نگاه میکنید. ولذا خود پوشش یک نوع حس تمایل به همسر در انسان ایجاد میکنه. اینم نکته دیگری که امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه اشاره کردن. و پنجمین ویژگی فرمود اینها گوششونو به هر چیزی نمیدن. این ویژگی اهل تقواست که فرمود وقفوا اسماءهم علی العلم النافع. اینم خیلی مهمه. خب گوش یه کاناله، بر چشمم مقدم شده تو قرآن، ان السمع والبصر. فرمود اینها گوششونو به علم نافع میدن، یعنی اون بایتهای ذهنیشون و حافظهشون رو پر نمیکنن از چیزهای غلط و منفی. گوش به ما داده شده قرآن بشنویم، نصیحت بشنویم، خیرخواهی بشنویم، سخن خوب دیگران رو بشنویم. این پنج ویژگی که ذکر کردم در واقع کنترل زبان هست، گوش هست، چشم هست، اعتدال و تواضع هم هست. اینا صفات اهل تقواست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل